بسم الله الرحمن الرحيم. فرمایش شهید رو در تمهید القواعد بیان کردیم، مجددا تکرار میکنم چون بحث امروز ما ادامه کلام ایشون و ایرادی که به کفایه هست میباشه. شهید فرمودن که بعضی مواقع هست که حتما جمله های شرطیه مفهوم دارد. کجا؟ باب وصیت، باب وقف، باب نذر. میگن چون وصیت میکنه برای شخص خاصی، مثلا میگه 100 میلیون بدید به فلانی، یا وقف میکنه برای همون فلانی، یا نذر میکنه برای فلانی. همه اینا میگن که این موارد حتما مفهوم داره، منطوقش اینه که این 100 میلیون رو بده به فلانی، مفهومش نیست که به غیر او نده. این مفهومش. این عبارت شهید بود در کتاب تمهیدش. جناب آخوند خراسانی رضوان الله تعالی علیه ایشون ایراد میگیرن، میگن که این فرمایش ایشون نه هیچ وجهی نداره. دلیلش اینه که مفهومی که تو این قضایا شما داری نگاه میکنید دنبال یک منطوقه، منطوق یا لقبه یا وصفه یا شرطه، حالا فرقی نمیکنه. مثلا میگید که این خانه رو بده به عالم یا علما، به شکل لقب میگه، گاهی به شکل لقب میگه، گاهی به شکل وصف میگه. میگید خانه رو وصیت میکنم بده به رجل عالم، به شکل موصوف و صفت میگه، این هم همونه. گاه هم به شکل شرط میگه، میگه خانه رو بده به رجل به شرطی که به شرط هم یکونه عالم. سه رقم میشه. گاهی وقتا از ابتدا لقب میگه، میگه اعتدار للعالم، او میگه لرجل العالم، یا میگه لرجل به شرط هم یکونه عالم. تفاوتی تو این جهت نمی کنه. هر سهش بالاخره یه مفهومی داره، مفهومش نیست که به غیر عالم نده، به عالم بده تو منطوقشه، مفهومش نیست که این خونه رو به جاهل نده، به عالم. ولیکن آخون میگن اینو نگو مفهوم داره، این به خاطر اینه که تو منطوق اصلا عبارت زیق از اول وضع شده، از اول داره میگه به عالم بده خانه رو، یا وقف کرد اس برای عالم. این معناش نیست که وقف من فقط قبول میکند که وارد برای عالم بشه، این تو منطورش اینه، و اصلا برای غیر عالم وقف نکرده. به عبارت دیگر تو منطوق جزئیست، خود منطوق شخصه، شخص عالم ها داره میگه خونه رو بده به شخص عالم. خب معلومه که وقتی اون عالم رفت موضوعش عقلا چیه؟ منتفی شده. یعنی هر عاقلی این رو میفهمه. لذا آخوند یه جمله قشنگه میگن، میگن ولو شما بگویی که قضایای شرطی مفهوم نداره، اینجا مفهوم داره. یعنی میتونه یه مشاهد دوتاشو با هم بگه، بگید انجا که زیدون فاکرم هم مفهوم ندارن، اما اگر کسی وصیت کرد و گفت این خونه رو بده به عالم، اینجا یقینا مفهوم داره. علتش اینه که اینجا که مفهوم داره از اول جزا رو معلق کرده است به یه امر جزئی، به امر کلی که معلق اوده از شخص عالم. حالا عالم یا به شکل لقب یا به شکل وصف یا به شکل شرط، اونش تفاوتی نمی کنه. خب عقلا میگوید که این وصیت اومده روی یک امر جزئی، اون امر جزئی اگر رفت خب خود به خود منتفی میشه. عقل انسانی رو میفهم. این فرمایش آخوند ما میاریمش تو بحث قضایایی که خود به خود دنبال موضوعه. یادتون هست بحث این روز اقتولدن فختن ها اونجا چی میگفتی؟ اونم همینه، اینم هم تقریبا همونه. حالا آخون اسمشو نیاوردن اما همونه که عقل انسان میفهمد که فختن ها به دنبال روزی ولد پسر هست، این روز اقتولدن فختن ها، لذا دارمدار اینه. خب اگر روزیش نشد، خب عقل انسان میگه که خود به خود منتفی، اصلا پسری نیمده که بخواد اقدامی روش بکنه. خب این فرمایش آخوند در رد کلام شهید بود که شهید فرمودن در باب وصایا و وقف و نذر حتما مفهوم وجود داره و لا اشکال فی وجود المفهوم. آخوند میگن اینا از باب مفهوم که نیست که، اصلا این کار به مفهوم نداره. ولذا اگر جمله شرطی رو بگید مفهوم ندارد، اینجا رو باید بگید مفهوم دارد. علتش اینه که این از اول تو خود منطق جزئی ذکر شده. وقتی جزئی هست عقل انسان میگه این جزئی، وقتی رفت خود به خود موضوع رفت منتفی میشه. بعد یه اشکالی رو مطرح میکنن و جواب میدن. اشکال اینه که ممکن است کسی بگوید که منطوق ما سنخ نیست. دیگه این بحث تمام شد، بس رفتن سر سنخ و جز که دیروز بحثشو مطرح کردیم، که آخون گفتن مفهوم ما سنخ و حکم است. این جای که زید فاکرم هو، بعد گد اللم یجه که فلا تکرم هو. این لا تکرم هو کدوم اکرام هم گد اکرام نکن؟ اکرام کلیست، نه اون شخص اکرامی که تو منطق بود. و آخوند گفتن مسلمه که اون شخص هو یقینا منتفی است، اونه کسی اصلا شک نمی کنه. چون اگه میمد، من وقتی اکرامش میکردم اکرام توی مکان خاصی بود، مثلا داخل اتاق بود. این اکرام خاص دیگه کلی نیست و اکرامیست که تو اتاق دارد انجام میگیره، زمانش هم مشخصه. اگه زید نمیمد و من خواستم بیرون اکرامش بکنم، یقینا او اکرام بیرون و اکرام داخل اتاق نیست، این غیر اونه. پس شخص حکمی که تو منطوق است یقینا منتفی است تو مفهوم. اینا کسی نباید بشه اصلا احتمالش هم بده. اونایی که میگن جمله شرطی مفهوم داره، آمگید اکرام نکن بیرون، اکرام کلی رو داره، سنخ اکرام رو داره میگه. میگه اگه میمد اکرامش میکردی، اگه نمیمد اصلا هیچ نوع اکرام نکن، اکرام کلی رو میگه نکن. این اصل مسئله رو تکرار کردن برای این اشکال. اشکال اینه که اگه میمد شما اکرام شخصی میکردی، اکرام جزئی میکردی، خب مفهومش هم باید دنبال همین باشه. چی تو میشه تو من تو جزئی باشه، تو مفهوم کلیست. اگه زید میمد شما اکرامش میکردی اما اکرام جزئی، خب تو مفهوم هم همینه باید بگه دیگه. مفهوم که نمیتونه کاسه آشداختر باشه که تو منطقش داره میگه اکرام جزئی رو بکن. خب اگه نعیمت چکا بکن، همون اکرام جزئی رو نکن. این ایرادیست که بعضی مطرح کرده. خب به ظاهر تا کسی تأمل نکرده میده حرف قشنگیست، اما جواب چیه؟ جواب اینه که آخون میگن اتفاقا تو منطق هم اون که انشا شده جزئی نیست. منشأ تو منطوق وقتی میگید انجا که زید فاکرم ها، این اکرم ها که اکرام جزئی که نیست که، این همون وجوب کلیست. میگید اکرام بکن زید اگه اومدش، و مفاد صیغه یه اکرام کلیست. جزئی تو کجاست که یه اکرام جزئی میکنه سفره میاندازه دالات، اکرامش یه مکان زمانش خاصه. آخون میفرمان اکرامش ناشی میشود از استعمال صیغه در وجوب. یعنی چون اکرم هو در وجوب استعمال شده، امگه باید اکرامش بکنی، ناچارن زید میره اکرام میکنه و اکرام میشه جزئی. پس جزئی بودن اکرام از اینجا به وجود اومد که صیغه اکرم استعمال در وجوب شده. اما نگید خود اکرم ها جزئی است. نخه، به دلیل اینکه این سفره رو یه متر این طرف در انداخته بود، بازم اکرم ها رو امتصال کرده بود، فرق نمی کرد. یا اگر 5 دقیقه زودتر یا 5 دقیقه دیرتر بود، ببین این جزئی ها هرچم عوض بشه آخرش میگید امتصال محقق شده است. این دلیل بر اینه که یه اکرام جزئی خاص رو نگفته مولا. عین نماز، خب غرض جزئیه یا کلی؟ اینو داد بگیم. مثلا مولا وقتی به شما میگه ظهر نماز بخون، شما مثلا وایمسی یه نماز رو میخونید، اون نمازی که میخونید یه خصوصیاتی داره. مثلا با عبایی سدید خوندید، نمیدونم تو نماز که میستید مکان خاصی رو انتخاب کردید. آیا این شرایط خدا ازتون خواسته بود؟ یعنی لازم بود؟ نه، اینا مخصص فردیت عمل شماست، اما متعلق وجوب اینا نیست. شاره نگفتش که حتما با عبایس نماز بخون، دلیلش اینه که عباره وعده داری بازم درست. شاره نگفته حتما اینجا نماز بخون، من بیرید اون وقت ترون سید بازم بود. شاره نگفته حتما مثلا ساعت فلان ثانیه فلان بیست، چون اگر یه ثانیه عقب و جلوشم وایسید بازم درسته. یعنی اون خصوصیات فردی که اسمشو مشخصات میگذارن که میاد جزئی میکنه فرد را، این خصوصیات هیچ جا متعلق امر نیست. آخوند از اینجا استفاده میکنن و میگن این که گفت اینجا که زید فاکرم ها، اکرم ها اینجا کلیست تو منطوق، و اگر جزئی شما میبینید جزئی ناشی از یه چیز دیگه است، ناشی از اینه که صیغه رو در وجوب داری استعمال میکنی، از اون به وجود اومده جزئیت. اما مولا که گفت اکرم ها، اکرام کلی رو دارد میگه، خود صیغه استعمال در وجوب کلیست. بعد تمثیل میگن، میگن اگه به جای اکرم ها اخبار میگفت اونو چی میگفتی؟ میگفت این جا که زید فا اکرامه واجبون، اینو چی میگفتی؟ آیا میگید که اکرامه واجبون این جزئیه؟ نه، بازم هم کلی.
اما بین مولا و عبدی چیزی قرار داد شده که من اکرامه میرسونم و شکل اخبار
باشه
به شکل انشاء باشه فرق میکنه.
خیلی خوب، خب اون چیزه حالا کلیست یا جزئی؟ اینو به جزئی نیست. اگه جزئی بود معنیش اینه که مخاطب حق نداره جا به جا بکنه، حتما باید اون جزئیه رو بیاردش، در حالی که هزاران مورد اکرامه ایشون میتونه بیاره، هر کدوم بیارد مولا میپذیره. نماز هم همینطوره، نماز شما از ظهر تا مغرب میلیون ها نماز میتونید ایجاد بکنید. پس معلوم شد اون یه دونه نمازی که انجام دادیم حتما اون خواسته مولا نبود، اون یکی از مصادیقه. حالا اینو من یه ایراد دارم بهش، حالا عرض میکنم شد. حالا فرمایش ایشونو من این عبارتشونو گفتم، میگن خصوصیت و شخصیت ناشی میشود از استعمال صیغه فی الوجود، ناشیتون من قبل استعمال صیغه فی الوجود. یه عبارت ایشونه. عرض شد که من فرمایش آخوند رو با یه اصطلاحی که آیت الله صادقی رضوان الله تعالی علیه می گفتن عبارت ایشونو خیلی قشنگش میکنی. ایشون به این عبارت ها که می رسیدن یه اصطلاحی داشتن، می گفتن خصوصیت المورد لا تخصص الوارد. یه عبارت اینطوری داشتن، البته مال شأن نزول ها بود که اگه دیدید مثلا یه موردی یه خصوصیتی داره نگید که آیه قرآنی که وارد شده سم جزئی است، نه آیه کلی است. این خصوصیت مال مورده. حالا تو اینجا هم همینطوره، اگر تو عمل آقای مکلف یه سفره انداخت و تو سفره مثلا 3 رقم خورش گذاشت و 2 رقم میوه گذاشت، اینا خصوصیت های مورده. این خصوصیت مورد مخصص وارد نیست. وارد یعنی اون که گفت اکرم ها، اکرم ها رو تخصیصش نمیزنه به این سفره، بلکه اکرم ها چیه؟ کلیست. گفته اکرام بکن. حالا اگه این سفره رو نمیداره یه سفره این وقتر میانداخت مکانش عوض میکرد، یقینا جزی عوض شده بود، اما مولا بازم میپذیره. پس هر کاری عبد بکنه بالاخره تو خارج ما کلی نداری، تو خارج همیشه جزئی است، اما جزئی هم مورد لزوم نیست، به طوری که میتونست این خصوصیات ها انجام نده، بازم مولا ازش میپذیره. این نکته ای بود که ایشون داشته. اگر این عبارت رو میگفتیم، حالا دو تا ایراد من به کلامه ایشون میگیرم، اگه باز فرمایشی داشته شما بفرمایید.
اینجور نیست که خصوصیت مورد باز خصوصیت وارد نشه. اگر خود مولا فقط به این شکل با محبت قرار این در هر شکل دیگه چه اکرام نیست.
خب نداریم هم چی چیزی. یک جا رو بگید مولا اینطور گفته باشه، حالا نداریم هم اصلا. حالا ایشون میگن اگر، بله اگرتون اگه رو فرض میخواد بره جلو درسته، اما نداریم تو آیات قرآن احادیثی چه نداریم. مثلا این بحث نماز، حالا من عرض میکنم ایراد دومی که میگیریم همینه. ایراد اولی که به آخون هست اینه که جناب آخون شما فرق گذاشتید بین جوابی که به شهید دادید با این جوابی که از این اشکال دادید، در حالی که هیچ تفاوتی بین این جوابی که از این اشکال دادید با اون جوابی که از شهید دادید نیست. تو عبارت که نگاه میکنید میبینید جواب شهید یه جور دیگه آخون دادن، بعد میگن اشکالون و دفعون. اشکال مطرح میکنن که منطوق وقتی جزئی است مفهومم باید جزئی باشه، بعد جواب میدن میگن نه منطوق جزئی نیست و کلی. اما راجع به جواب شهید اینا نگفتند. جواب شهید چی میگفتن؟ که میگفتن باب وصایا یقینا مفهوم داره. آخون اوشونا یه جور دیگه جواب دادن، گفتن باب وصایا اصلا منطوقش جزئی است. چطور شد تو باب وصایا منطقه شد جزئی، اما اینجا جواب اشکاله میگن منطق کلیه؟ اتفاقا ما هر چه نگاه میکنیم میبینیم هر دوش یه جوره. حالا من توضیح میدم که ببینید دقیقا یکی هست یا نه. تو باب وصایا آخون گفتن منطق جزئی است، همه ما هم پذیرفتیم، اما نه اینطور نیست. وقتی میگه من وصیت میکنم خونه رو بدهید به زید، اون که جزئیه، زیده، زید موضوع است نه جمله. جمله ما مبتدا خبر با همه، نه زید تنها. زید بله میدونم زید تو خارج نشسته است، جزئی هم از کلی نیست، اما فریبه اینا من نباید بخورم. درسته زید جزئیه، اما خانه رو که میگه بده به زید، دادن خانه به زید به نحو کلی این محقق میشه. یعنی چه؟ یعنی امر مولا که گفت اعت دار لزید، این امر مولا کلیست. تو خارج یه نمونه شو میاد چکار میکنه؟ آقای مکلف انتخاب میکنه، میره خونه کلیدشو میده به اون. حالا اگه کلیدو یه ساعت قبل میداد اشکال داشت؟ کی گفت اشکال داره؟ اگه جزئی گفتید باید بگید اشکال داره دار. باید بگید همون یه موردی که ساعت ثانیه شو به حساب بکنید آ کلید رو میداد به او، باید بگید همین یکی مولا امر کرد. سار که مولا امر به جزئی نکرده، که امر به کلی کرده. چه فهم میکنه که این آقا گفته دار رو بده به زید، با اون وقت که میگید خدا گفته سله، تفاوتش تو چیه؟ تو سله اگه یادتون باشه آخون قبلا گفتن همه مراجع هم تقریبا پذیرفتن، گفتن اوامر متعلق به طبیعت است، اما طبیعت به ماه و فل خارج. چرا اینو گفتن؟ دو تا اشکال میخواستن حل بکنن. یه اشکال اینه که آیا امر الهی رو جز اومده است؟ خب بعضی هم گفتن رو جز، گفتن نه نیومده رو جز، که نیومده چون جز مشخصات داره، لذا میگفتن امر رو طبیعت اومده. این اشکال حل شد که اصلا امر رو طبیعت اومده، طبیعت هم کلیه، طبیعت صلات خاص. اشکال دوم اینه که اگه طبیعت خاصه پس مکلف لازم نیست نماز بخونه. من میگه که من طبیعت نماز کلیه، کلی هم که تو خارج نیست که، پس مکلف نمیره نماز بخونه. به خاطر اینکه اشکال حل بکنن فوری گفتن مولا گفت است نماز بخون، نماز رو طبیعت کلی اومده، هم بلافظه گفتن این کلی باید تو خارج محقق بشه، نه کلی در ذهن که آقای مکلم بگه من نماز تو ذهنم حاضر میکنم و نماز دیگه خوندم، اینه که مولا نخواست که. پس از یه طرف مولا کلی رو خواست است نه جزئی، از یه طرف جزئی رو باید مکلف تو خارج بیاره. جمع بین این دو این شد که گفتند از اول امر رو طبیعت اومده به ما هم و فل خارج، به ما هم و موجودان فل خارج. این این صحبت هایی که اونجا بود باید اینجا میگفتن، گفتن این کسی که دارد وصیت میکنه میگه خونه رو بدید به زید، دارد امر کلی میکنه، کلی داره دستور میده این کارو بکن، این کلیست، اما آقای مکلف مخاطبش باید این کلی رو توی یه مصداق جزئی چکار کنه محققش کنه، یعنی کلی باید داره بده بزه. این جزئیه معناش نیست که از اولا وصیت رو جزئی بود، وصیتی رو جزئی نبود که، دلیلش اینه که اگه همین جزئی انجام نده یه جزئی دیگه رو انجام داد، یعنی خونه رو به یه شکل دیگه یه ساعت دیگه میرفت میداد به زید، اشکالی نداشت. بله بله، پس دوره معناش این شد که موضوع جزء است. دوره شما حرف ما رو زدید، دوره ببینید فریبی که ما اینجا میخوریم همینه، موضوع یعنی شخص زید تو خارج ولی هم به جزء است، همین که وصیت که نیست که، وصیت نکرد که زید تو خارج باشد که، هست دیگه، وصیت که از خونه رو بده به زید، این دادن خونه رو به زید آی مکلف وقتی میرد میده تو قالبه یه جزئی محقق میشه، یعنی مثلا میگه ساعت 8:35 رفت خونه رو تحویل آقا داد، حالا که 8:34 میداد درست بود یا نبود؟ درست بود، 8:36 بود، اینا بینید هر کم یه جزئیه، همه اینا درسته، از این که میدید همش درسته پس من میشه از وصیت رو جز نیمده. خب اون یه بحث دیگه است، حالا من میگم فریب ما همینه، اینا آوردن موضوع رو جا بزش کردن در که این نیست، میگم عین این هفته اونم هست، این اشکالی که اینجا آوردن و دفع اون که گفتن تو اونجا هم هست، یعنی باید میگفتن که تو بحث وقف و وصیت و اینا هم اونجا هم همینطوره، باید میگفتن وصیت و وقف روی کلی اومده اما کلی به ما و موجودان فل خارج، همین چیز که تو اوامر میگفتن اینجا نگفتن، اگه اینجا هم اینو میگفتن عبارت های کفایه یکی میشد، یعنی الان با حدود 20-30-50 سال قبل بودم بحث اوامر، الان یه 50 سال رد شدیم، یه مقدار از ذهن رفته بیرون، اما وقتی میذاریم کنار هم میبینیم تو اوامر میگفتن امر متعلق به طبیعت است، منتها طبیعت به ما و موجودان فل خارج، اینجا هم همینو بگن، بگن منطوق شرط که گفتست وصیت کنم زیدو که این خونه رو بش بدی، ماشینو بش بدی، حالا هرچی، یا نذر کردست، اینا هم باید بگیم که وصیت اینا اومده رو طبیعت، منطوق طبیعت به ما هوا موجود و فل خارج، وقتی رو طبیعت من طبیعت میشه کلی، جزئیه که امن نکردست که، کلی رو امن کرد، کلی هم بعد میاد تو مفهومش، مفهومش هم کلیست، یعنی هم تو باب وصایا ما این حرف رو زدیم، هم تو این اشکال دفعی که گفته، این اشکال میگفت چون منطوق جزئیست مفهومم باید جزئی باشه، جواب میدیم که نخیر، منطوق کلیست و مفهومم کلیست. چرا آخوند اینو نگفتن نمیدونم، تعجب است از آخوند که اول بحث گفتن شرط انتفاع تو مفهومش انتفاع سنخ حکمه، تو کفایه اینو میگه، اما به اینجا که میرسه رد شهیدو که میخوان بکنن میگن که اینا جزئیست تو منطوقش، دو تا عبارت شما بذارید کنار هم ببینید میتونید حرف درست کنید، این چیزی که تو جواب شهید دادن گفتن خونه رو بده به زید موضوع جزئیست، یعنی خود زید جزئیه، اما وصیت که زید که نیست که، وصیت گفت از خانه رو بده به زید، این خانه رو بده به زید مجموعش نگاه کنید جزئی یا کلی، مجموعه جمله یعنی مبتدا خبر را یا امر را، حالا هر چی میگید کل جمله کلیست، اون که جزئی از خود زید تنه یعنی موضوعه، و ما نباید فریبه اینو بخوریم که حالا اونو میفهمیم که موضوع ما جزئی است تو کفایه می فرماند که یقینا وقتی گفته خونه رو به زید بده، زید که رفت خود به خود موضوع رفته، عقل انسان میگه منتفی. اما اینا جواب نشد. اونی که از احسن موضوع ما جزئی است اما سرایت نمی کند به منطوق. منطوق ما کلی است. منطوق داره میگه چی؟ میگه خونه رو بده به زید. آقای مکلف هزاران مورد از این خونه رو بده به زید میتونه ایجاد بکنه تو خارج، یکشو انتخاب میکنه. اما این یکی معناش نیست که این یه دونه یه متعلق امر بود یا متعلق نظر بود. تو نظرش هم همینه، میگه ده من یک کیلو آش میپزم، بعد تو خارج کار میکنه یک کیلو آش محقق میکنه. اون یک کیلو آش تو خارج جزئیه، این دیگه کلی نیست. اما نظری که کرده بود که کلی بود. ولو گفته نظر میکنم یک کیلو آش بدم، ببینید موضوعش میگه یک کیلو آش. یک کیلو آش چون نظر اینه، شاید هم تو میگه یک کیلو آش، یک کیلو آش تو خارج جزئیه من میدونم. اما این نظر یک کیلو آش که جزئی نیست که. دلیلش اینه که اگه این یک کیلو رو تهیه نکردم یک کیلو دیگه تهیه کرده بود، بازم نظرش انتصال شده. نه نسبی نگی، بگید متعلق نه از کلی است اما کلی به ما هم موجوده فی الخارج. حرفی که قبلا هم داشتن اینو تکرار بکنیم اینجا. هی نظر بگید کلی است. وقتی میگید لله علی مثلا ان اصوم الیوم، برای خداست میگردن که امروز روزه بگیرم، ببینید یاد جزئیش دارید میکنه، داریم که امروز اینجا. حالا اگه از اصوم بگم تو کلی بگم میشه کلی. نظر کرده است که ما میگیم غالبا نظر کلی است اما نظر جزئی هم داریم. مثلا میگه این گوسفندو گاهی چیز میکنه، میگه این گوسفندو من میدم به مثلا حضرت ابوالفضلی، این دیگه نمیتونه گوسفند دیگه رو بده. اما آخرش موضوع ما جزئی است اما مجموعه نظر هنو کلی است. وقتی میگه این گوسفندو میدم برای حضرت ابوالفضلی علیه السلام، حالا به چه نحوی باید بده؟ هزاران شکل ممکنه بده، روز بده، شب بده، نمیدونم به واسطه بده، خودش بده، تو این ساعت بده، تو اون ساعت بده، یا اینکه تو این مکان بده، تو اون مکان، فرق نمیکنه. این گوسفندو باید گوسفندش جزئی است، یعنی موضوع شد جزئی. اما نظر با هر کدوم از این اعمالی که مکلف انجام داد امتثال میشه. خود چرا میگید نسبی؟ نگید نسبی، بگید متعلق نظر کلیست. یعنی چه؟ یعنی نظر از اول آمده از روی یک امر کلی، اما نه کلیه به ما و موجودان فزه، چون کلی تو ذهنه، کلی با توجه که تو خارج محقق میشه. تا میاد تو خارج میشه جزئی، تو خارج چه میاد جزئی میشه. بعضی فکر میکنن که اون جزئی رو نظر کرده است، نه نظر اون جزئی نیمده. صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.